ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اخضر ابراهیمی اعلام کرد دوره نخست گفتگوهای دولت سوریه و مخالفان روز جمعه پایان می رسد. سوئیس بخشی از تحریم‌های ایران را به تعلیق درآورد. و معصومه ابتکار برنده جایزه افتخاری انرژی گلوب شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه اعلام کرد دور نخست مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان در سوئیس مطابق برنامه روز جمعه پایان می‌یابد. آقای ابراهیمی در کنفرانس خبری گفت شکاف کاملا بزرگی میان دو طرف وجود دارد، اما یخ در حال آب شدن است و دو طرف روز جمعه درباره تاریخ دور دیگری از گفتگوها تصمیم خواهند گرفت. اخضر ابراهیمی افزود گفتگو درباره کمک رسانی به بخش قدیمی شهر هومس نیز که در دست شورشیان است همچنان ادامه دارد. نمایندگان مخالفان و دولت سوریه عصر چهارشنبه همچنین گفتند که موافقت کردند درباره بیانیه ژنو گفتگو کنند. بیانیه ژنو 1 بر لزوم تشکیل حکومت انتقالی در سوریه تاکید دارد، بدون آنکه به نقش بشار اسد در دولت انتقالی اشاره شده باشد. دولت سوئیس ممنوعیت تجارت فلزات گرانبها با ایران را در پی توافق هسته‌ای اخیر ایران با گروه 5 به علاوه 1 به تعلیق درآورد. آسوشیتد پرس به نقل از دولت سوئیس میگوید شرکت‌های بیمه و حمل و نقل نیز دیگر مجبور نیستند گزارش فعالیت‌های مربوط به خرید محصولات پتروشیمی ایران را ارائه دهند. در بیانیه دولت سوئیس آمده است که سقف نقل و انتقالات پول توسط ایرانی‌ها نیز 10 برابر افزایش می‌یابد. این تحریم‌ها تا ماه اوت مرداد ماه به تعلیق درآمدند. یک تشکل شیعه در بحرین به حکم دادگاه منحل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه امروز چهارشنبه دادگاهی در بحرین بر اساس شکایت وزیر دادگستری یک تشکل شیعه موسوم به شورای علمای اسلامی بحرین به رهبری شیخ عیسی قاسم را از جمله به اتهام‌های اقدامات خلاف قانون اساسی و فعالیت‌های سیاسی در پوشش مذهب منحل کرد و رأی به تسویه اموال آن داد. تظاهرات گسترده شیعیان بحرین که در فوریه سال 2011 آغاز شد، گاه و بیگاه به طور پراکنده و عمدتاً در شهرهای کوچک این کشور همچنان ادامه دارد. در این تظاهرات بر اساس آمار فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر تا کنون 89 تن کشته شدند. و جایزه افتخاری انرژی گلوب به معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران داده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولفگانگ نیومن مهندس اتریشی و بنیانگذار این جایزه روز چهارشنبه آن را در همایش مدیریت سبز ایران در تهران به خانم ابتکار تقدیم کرد. اهدا کنندگان گفتند خانم ابتکار به دلیل تعهد و احساس مسئولیتش نسبت به حفظ محیط زیست این جایزه را دریافت می‌کند. و اما حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه ایران در گفتگو با وبسایت خبری تدبیر تایید کرده که دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات تشکیل شده است. این کمیته به دنبال دعوت حسن روحانی از ایرانیان خارج از کشور برای سفر به ایران تشکیل شده و قرار است تسهیل کننده امور بازگشت ایرانیان به وطنشان باشد. درباره تایید رسمی تشکیل دبیرخانه این کمیته در وزارت اطلاعات همکارم بابک غفوری آذر با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کرده و نخست از او درباره محتمل بودن چنین رویدادی پرسیده است. رضا علیجانی:
قبلا این بحث بود که خوب مثلا کسانی که خارج از کشورن و تصمیم به بازگشت دارن با وزارت امور خارجه مرتبط بشن، که خوب این یک کار بوروکراتیک و بی‌حاصل بود. یعنی وزارت امور خارجه صرفا نامه رسان بود برای این مسئله، اطلاعی مسئله به نهادهای امنیتی. الان صورت مسئله درست‌تر و دقیق‌تر مطرح میشه که در این مورد باید وزارت اطلاعات تصمیم بگیره. اما اینجا دو تا موضوع محوری هست. یکی این که وزارت اطلاعات بافت اصلیش و رویکرد کلیش مطیع دولت نیست. یعنی خود آقای علوی نفوذ زیادی در وزارت اطلاعات نداره. حالا اینو باید مستقلا بحث کرد. برخی از معاونت‌ها رو ایشون تونسته عوض بکنه، ولی سیاست‌های دولت در وزارت اطلاعات حاکم نیست. حتی در وزارت اطلاعات این تحلیل وجود داره که با آمدن و رفتن دولت‌ها نباید پرسنل و سیاست‌های وزارت اطلاعات تغییر بکنه و ما باید تحت نظر ولایت فقیه باشیم تا دولت. اما چون قانون اساسی مانع این کار هست و وزارت اطلاعات به عنوان وزارت خونه تعریف شده، ما باید سعی کنیم وزرایی رو به دولت بقبولونیم که یا همراه و همدست ما باشن یا افراد ضعیفی باشن که ما بتونیم به اصطلاح دورشون بزنیم و سیاست خودمون اجرا کنیم. نکته دوم این هست که حتی در بخش امنیتی وزارت اطلاعات تنهایی تصمیم گیر نیست. در ایران نهادهای اطلاعاتی موازی هستند، به ویژه در سپاه، و اینها مرتبط با بیتن و اونها دست بالا رو در این نوع تصمیم گیری های امنیتی دارن. یعنی برای بازگشت افراد به ایران باید کل دستگاه امنیتی ایران یا کل سیاست های امنیتی ایران تصمیم بگیرند. این سیاست های امنیتی متمرکز در وزارت اطلاعات نیست.
اعلام رسمی تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات به نظر شما میتونه اون دعوت عام آقای روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور رو تحت تاثیر قرار بده؟
طبیعتاً اینطوری خواهد بود. یعنی اگر هرقدر در سیاست خارجی ماجرای هسته‌ای و رفع تحریم‌ها انسجام حکومت بیشتر هست و بیشتر نشون میده، هرچند در اون مسائل هم به هر حال سازهای مخالفی زده میشه، اما چون بیت هم حمایت میکنه هماهنگی و همبستگی بیشتری وجود داره. در رابطه با سیاست داخلی برعکسه، یعنی بیت هم پشت این سیاست نیست و دولت تنهاست. در نتیجه یه نوع تنابکشی سیاسی در رابطه با مسائل داخلی، حقوق و بشر، رفع هسته از رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان و از جمله بازگشت ایرانیان مهاجر به خارج از کشور، ایرانیان سیاسی وجود داره. در این قسمت دولت انگیزش رو داره یا رویکردش رو داره، ولی متاسفانه نقشه راه جدی تا حالا مشاهده نشده و اراده قوی هم پشتش نبوده. یعنی اولویت دولت این مسئله نبوده، هرچند در سیاست‌های انتخاباتی بوده آقای روحانی خودش دید مثبتی داره، اما در این قسمت کار دشوارتره چون تناقضی قوی وجود داره. در این قسمت هست که آقای روحانی باید توجه داشته باشن که متصل باشن همیشه به حامیانشون در انتخابات، متصل باشن به بدنه اجتماعی و بین سیاست خارجی و سیاست داخلی که این مثلا در اون چارچوب می گنجه یه نوع توازن ایجاد بکنن. در غیر این صورت زیاد موفق نخواهند بود.
مرتبط با همین موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات چندی پیش گفته بود که ترس بیمورد کسانی که به گفته او در حوادث 88 خلافی مرتکب نشدن و حل میکنیم. فکر میکنید امکان داره که وزارت اطلاعات حالا با دیدی سهم‌نگرانه تر با این موضوع برخورد کنه؟
طبیعتاً خوب یه مقدار سیاست ها تغییر خواهد کرد، ولی همونطور که قبل‌تر گفتم تصمیم گیر اصلی نخواهم بود. اگر بیاد داشته باشیم در همون ماهای اول آقای علوی هم این نکته رو گفتن و بلافاصله آقای طائب که در قرارگاه اماریون هستن ایشون تاختن و حتی ایشون رو بی اطلاع از مسائل امنیتی دونستن و اصلا معلوم نشد که آقای طائب مثلا این وسط چه جایگاهی در مسائل امنیتی داره و این نشون میده که اطلاعات سپاه خودش رو برتر میدونه. در اینجا این تنابکشی و این تغییر توازن قوا و کشمکش قوا داخل بیت هم هست. این داخل بیت هم افرادی مثل آقای ناطق نوری مثلا نظرات مثبت‌تری دارن در هماهنگی با دولت، ولی طیف‌های نظامی امنیتی قوی که در بیت هستن اونها موافق این مسئله نیستن. به علاوه یه نکته را میشه اضافه کرد که هر چقدر موفقیت دولت در سیاست خارجی و حل مسئله هستی و تحریم ها بیشتر باشه، متاسفانه رقابت های سیاسی در ایران به شدت بیرحم و غیر اخلاقی است. نیروهای مخالف دولت که رقیب های انتخاباتی آقای روحانی بودن و شکست خوردن، اونها خیلی هم تمایل ندارن که جدا از امتیاز مثبت هسته‌ای یک نمره مثبت دیگری در پرونده دولت و موفقیت‌های دولت ثبت بشه و اون حل و فصل مسئله زندانیان یا ایرانیان خارج از کشور هست. بنابراین کار آقای روحانی در اون قسمت سخت‌تره و این باز هم اون مسئله رو تشدید می‌کنه که آقای روحانی بایستی به پایگاه اجتماعی خودش بیشتر تکیه بکنه، چون در درون ساخت فعلی قدرت دست بالا رو نداره و بتونه از توازن قوای اجتماعی به نفع خودش در اون کشمکش بهره‌گیری بکنه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. آخرین پژوهش‌ها ثابت کردند که آلودگی هوا عامل بروز سرطان‌های مرگبار در ایران است. این را رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران در برابر خبرنگاران اعلام کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم مهرداد قاسم فر بشنویم.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران در نشستی با خبرنگاران در تهران گفت: با قاطعیت میگویم که آلودگی هوا باعث بروز سرطان میشود. دکتر محمد اسماعیل اکبری که به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی سرطان در این نشست خبری حاضر شده بود، تاکید کرد که بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی پس از 15 سال کار معلوم شد که آلودگی هوا سرطان زاست. بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، این مقام مسئول در حوزه پژوهش‌های سرطانی در ایران، درباره تأثیر آلودگی هوای ناشی از سوخت گازوئیل نیز با اشاره به تحقیق جداگانه دیگری در سطح جهانی که در سال 2012 صورت گرفته، تأکید کرد که آلودگی‌های ناشی از مصرف این سوخت نیز در پیدایش سرطان مؤثر است. به گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، به طور کلی 5 مورد به عنوان عامل بروز 89% از مرگ و میرها در ایران شناخته شدند که به ترتیب بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث، سرطان‌ها، بیماری‌های حین تولد و بیماری‌های ریوی هستند. به گفته دکتر اکبری، بیماری‌های ریوی عامل بروز درصد بالایی از مرگ و میرها بوده و خود این بیماری‌ها هم همچون سرطان ناشی از آلودگی هوا در ایران است. به گفته رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران، مشکل کنونی آلودگی هوا در کشور وجود ذرات معلق در هواست که یکی از عوامل ایجاد کننده آن مصرف سوخت‌های غیر استاندارد در خودروها و نیروگاه هاست. دکتر اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان، در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران گفته است که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در ایران، بر روی افراد شاغل در 4 راه‌ها که ساعت‌های متوالی از عمر خود را در این مکان‌ها می‌گذرانند، نه فقط خلق و خوی شخصیشان تغییر می‌کند، بلکه حتی برخی ژن‌های این افراد هم به دلیل آلودگی هوا تغییر یافته است. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت و درمان و نیز سازمان محیط زیست ایران، آلودگی هوا و وجود ذرات معلق ناشی از سوخت‌های غیر استاندارد در هوای تهران و شهرهای بزرگ، به خصوص از یک دهه گذشته به این سو، تبدیل به یکی از معضلات جدی و مرگبار در ایران شده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و اما بشنوید، ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در تار و پود 9 تخت فرش ارسالی از ایران به 45 کیلو هروئین دست یافتند. این مواد مخدر به گفته مقام‌های گمرک آلمان نخست به صورت ریسمان باریک در داخل غلاف‌های سیاه رنگی جاسازی شده بودند و سپس این غلاف‌ها در تار و پود کناره‌های فرش‌ها بافته شدند. از این کشف پلیس آلمان بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
هروئین در فرش‌های ایرانی، کشف استثنایی. 45 کیلو هروئین ناب در فرش‌های پرنده ایرانی و بالاخره تازه‌ترین روش نوین و زیرکانه قاچاق مواد مخدر، از جمله عناوین گزارش شمار کثیری از روزنامه‌های آلمان است. بر پایه همین گزارش‌ها، 5 روز پیش ماموران گمرک فرودگاه دو شهر لایپزیگ و هاله در آلمان نسبت به یک محموله فرش از ایران به خاطر سنگینی بیش از اندازه هر تخت فرش آن زنین می‌شوند و سپس با کمک دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس در می‌یابند در تار و پود کناره‌های فرش‌ها ریسمان‌های مشکوکی به روشی ماهرانه جاسازی شده. آنگاه با ایجاد شکافی در یکی از این فرش‌ها به رشته غلاف‌های حاوی هروئین برخورد می‌کنند. به گفته مقام‌های گمرک شهر درستن آلمان، در هر تخت فرش معادل 5 کیلو هروئین ناب به روش پیش گفته جاسازی شده. این محموله هوایی از ایران ارسال شده و قرار بود تحویل گیرندگانی در کشورهای لهستان، فرانسه، بلژیک و کنگو شود. از این رو مقام‌های مسئول گمرک آلمان از اعلام خبر کشف 45 کیلو هروئین در روز اول در فرودگاه لایپزیگ خودداری می‌کنند تا ابتدا گیرندگان این فرش‌ها در کشورهای یاد شده شناسایی شوند. آنگونه که سخنگوی گمرک آلمان میگوید، تا کنون افرادی در پیوند با این محموله قاچاق در چند کشور اروپایی دستگیر شدند. به نوشته روزنامه‌ها، این 45 کیلو هروئین کشف شده از کیفیتی ناب برخوردار است و ارزش آن سر به 20 میلیون یورو میزند. مقام‌های مسئول گمرک آلمان در گفتگو با روزنامه‌ها یادآور شدند 9 تخت فرش حاوی هروئین از طریق تنها یک فرستنده از ایران ارسال شده، ولی تا کنون از افشای نام و نشانش خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، بخش خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید یا به صفحه فیسبوک ما، در اونجا خبرها رو دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. شاید مگر یک نظر آید سر در برم، شاید مگر یک نظر آید سر در برم. با چشمان تر حیران در بدر، می جویم نشان در هر ره گذر. آتش سودا به سرم همچون سبا در سفرم، به شوق روی دل برم نگر به دنیا مگرم. هر دم به جست و جو در راهم، جان را برای او میخواهم. بی او چه سازم جان را، چون سر کنم هجران را. دل مشتاق ما ناشکیبا نبود، چهره نماید یک دم آن نگار شکیبا. شور انگیزد دیده گشاید عالم، چون از آن باغ زیبا گل می ریزد.
صدای فرداست، رادیو فردا.
اگر در جمع مستان میرسن امر اگر در جمع مستان میرسن
اندک اندک جمع مستان میرسن اندک اندک می پرستان میرسن اندک جمع مستان میرسن اندک می پرستان میرسن
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خورشید باور تن نتانم، من بنده آن نمم، من بنده آن نمم که ساقی گوید یک جام دگر به ایران، یک جام دگر
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه اعلام کرد دور نخست مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان در سوئیس مطابق برنامه روز جمعه پایان می‌یابد. آقای ابراهیمی افزود پیشرفت چندانی حاصل نشده اما یخ گفتگوها در حال ذوب شدن است. دولت سوریه و مخالفان می‌گویند موافقت کردند درباره بیانیه ژنو 1 گفتگو کنند و در این بیانیه تشکیل دولت انتقالی در نظر گرفته شده است. کار بیلد وزیر خارجه سوئد هفته آینده به تهران می‌رود. دولت سوئیس بخشی از تحریم‌های ایران را در پی توافق هسته‌ای اخیر ایران با گروه 5 به علاوه 1 به تعلیق درآورد. این تحریم‌ها تا ماه اوت مرداد ماه به تعلیق درآمدند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس دیدن کردند. معدن گچین در 8 سال گذشته از دسترس بازرسان آژانس خارج بوده است. جایزه افتخاری انرژی گلوب به معصومه افتخار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران اهدا شد. دادستان مصر روز چهارشنبه اعلام کرد 20 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر به اتهام‌هایی در ارتباط با تروریسم محاکمه خواهند شد. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال 93 کشور را تصویب کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عصر چهارشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد.